سلام، توی این قسمت از سفرنامه خانه داریم میریم تا توی کشوری تجربه گردی کنیم که جفتمونه، ولی اصلا شبیهمون نیست. این قسمت از پادکست رده سنی نداره، راحت و با صدای بلند گوش بدین. فقط تنها خطری که شنیدن این پادکست ممکنه داشته باشه اینه که شما رو برای بیرون رفتن از روتین زندگیتون وسوسه میکنه. سکتورهای مغزم احساس خارش شدیدی کردم. هوا حدوداً 51 درجه بود. مردم یکی یکی اون بیرون تبخیر می شدن. بعضی هم از ترس بخار شدن تو دهن کولرها قایم شده بودن. یه لیوان ویمتو با طعم اسپکتورانت اما احشار رو مهمون کردم و توی این فاصله دوتا تلنگر قمیشدار زدم به موبایل خوابالوی خودم تا یکم به من خدمت کنه. کورتانا میپرسه چی میخوای برات بیارم؟ منم دست و پا شکسته در گوشش با یه خنده‌ای که سر کاریه میگم بهم بگو کجا برم. اونم نگذاش، نبرداش. یو گفت با تو می هد نایس ویدر یستردی، نظر تو چیه؟ منو میگی؟ متحیر موندم از حال و روز حضرت کورتانا. راستش از پیشنهادی که داد بعدم نیومد، ولی یه نگاه اجمالی به اوضاع فعلی باعث شد تا بیشتر از چند تا سلول خاکستری پلاسیده از مد افتاده درگیرش نشن. رفتم یه لیوان دیگه، اما این بار با کلوچه‌های خرمایی خونگی خودم و تمام مخلفات رو مهمون کردم. اما فکر سفر افتاده بود به جونم، کاریش نمیشد کرد. اینقدر خورد و خورد تا رسید به هسته مغزم. دیگه تموم شد، تصمیمو گرفتم. الانم توی اتوبوسم دارم میرم تبریز. اما تنها نیستم توی این سفر. یه دوست و رفیق فوق‌العاده داره من همراهی میکنه. یه رفیق ناب مثل همه شما. فرامرز عزیزم، رفیق خوشتیپ و متفاوت. چطور شد که اومد؟ چند تا پیام توی واتساپ ازش به من رسید. حسن، پرچم کجاست؟ کی میری؟ چجوری سفرت؟ یه چیزی همون سلولای خارش گرفته رو این دفعه قلقلک داد. دلم خواست حال خوب خودم رو باش شریک بشم. بی مقدمه لابلا حرفاش گفتم میای؟ تو دو روز خودشو با یه سری عملیات مشترک رسوند به من تهران. اینطور شد که من و فرامرز هم سفر شدیم. الانم کنار من نشسته تو اتوبوس و بیل بیلکاشو گذاشته تو گوشش داره آهنگ گوش میده. اینجوری شد که سفر ما شروع شد. What do we do now, sure? Now, we ride. تهران اتفاقای خوبی افتاد. چه اتفاقایی الان میگم برای؟ فریبا بخشایشو که میشناسی. یه دختر ناب سفر بروه. با اون سفرنامه جذاب آسیای جنوب شرقیش که با دو چرخ رفته بود، اونجا باعث شد من بشناسمش. شد که شد و با هم رفیق شدیم. اگه تو جریان سفرنامهش نیستین، توی پادکست بایسیکل ران حرفای شنیدنی و مطالب جذابی مطرح کرده. فریبای عزیزتر از جان وقتی که من تو دفتر کار برادرم نشسته بودم، زنگ زد و با اون صدا و لحن مهربون و دلنشینش منو برای یه دورهمی هیجان انگیز دعوت کرد. راستش من دیگه گوشام کار نمیکرد، مغزم وایساده بود. بدون هیچ مکسی گفتم باشه. خودتونو بذارین جای من. فریبا بخشایش، مسلم ایران نژاد. آخه کی میتونه همچین فرصتی رو از دست بده؟ جاتون خالی بود. گفتم مسلم ایران نژاد. این اسمو دیگه حتما شنیدین. مسلم با دوچرخه همزمان با فریبا کجا؟ توی مغولستان، توی سرمای منفی 40 درجه داشت رکاب میزد. سفرنامه مسلم یکی از اون سفرنامه هایی که هیچ وقت نمیتونی فراموشش کنی. جذاب، پر از ماجرا، پر از اتفاق و تصمیم. امیدوارم که هم مسلم هم فریبای عزیز به من اجازه رو بدن که سفرنامه‌شون رو بخونم. ساعت 9:45 ما از برادرم خداحافظی کردیم و بعد از خرید چند تا چیز جزئی سوار ماشین شدیم و اومدیم ترمینال. کولامون انداختیم تو صندوق و وایسادیم به گپ زدن. از دور دو نفر رو دیدم که کوله به دوش دارن نزدیک میشن. همچین کوله های باحال و با کلی تجهیزات شبیه به هم. به فرامرز گفتم اینا هم دارن میان تبریز. از برنامه سفرشون هم ممکنه هیچ هایکی باشه. تو ماشین قشنگ نشستن ردیف جلوی ما. شروع کردن حرف زدن راجع به سفرشون. خب فاصله مون زیاد نبود. میشنیدم چی میگن. بعد از این که یه خواب نسبتاً خوب و توی اتوبوس داشتیم، حدود ساعت 7:30 رسیدیم تبریز و برنامه دستخوش تغییرات شد. از اون دوستای جدیدمون گفته بودم که توی ماشین باهاشون آشنا شدیم. الان دیگه اسمشون هم میدونیم. اتفاقاً همسفری. برنامه‌مون هر طوری که بود الان تغییر کرده بود. داریم میریم نوردوز. دیگه برنامه تبریزگردی رو گذاشتیم برای برگشت. به پیشنهاد دوستانمون رفتیم صبحونه بخوریم. بعد از صبحونه توی یه جلسه علنی تو محوطه ترمینال نتیجه گرفتیم با یه مبلغی تا نوردوز بریم. چون تصمیم گرفتیم 4 نفر شروع کنیم و بعداً بریم ارمنستان هیچ هایک کنیم. خب اینجا بود که سر و کله عباس نوردوز پیدا شد. یه راننده خوش رو و خوش صحبت که ما رو تا نوردوز برد. اون موقعی که ما داشتیم میرفتیم ارمنستان هنوز نیاز به ویزا داشتیم. میدونیم که یه سری مراحل خسته کننده داره این که از این مرز خارج بشی بری تو اون مرز و فلان و یه خورده باید با این و اون سر و کله بزنی و جواب پس بدی. از مرز خودمون، از مرز نوردوز، نفری 25 تومن اون روزا که همه چی بد نبود توی باجه‌ای که مستقر بود توی مرز پرداخت کردیم و رفتیم پیاده روی کنیم سمت دروازه ورود به ارمنستان. بعد از پر کردن فرم، البته بعد از اینکه جناب افسر رفت و بعد از استراحت مبسوط تشریف آوردن، من و فرامرز و زهرا فرمامون رو کامل کرده بودیم. گفتم که اسمشون رو میدونیم، این دوستای جدیدمون، زهرا و علی. خب افسر مربوطه قبل از اینکه فرما رو بده پرسیده بود که انگلیسی بلدی؟ گفتم آره. اونم فرمو داد به من و بعد پر کردن و رسیدن نوبتم برای صدور ویزا، افسر خان ماموریتشو شروع کرد. گفتم که این مال زمانی بود که هنوز ویزا لازم داشت ارمنستان. تا رد شدیم ویزا رو برداشتن، انگار گیرشون ما بودیم. ماموریت این افسر خان چی بود؟ یکی از ما پول اضافه بگیره. به هر دری زد، ما زیر بار نرفتیم که نرفتیم. اونم چند تا جمله همچین زیر زبونی ما رو مهمون کرد. بعد این که از اون گیت چک ویزا و فلان و اینجور چیزا رد شدیم، هممون دنبال خط سفید بودیم که رسما ما رو وارد خاک ارمنستان میکرد. ارمنستان زیبا، ارمنستان جذاب. مشغول گپ زدن با دوستان بودم که بالاخره خط سفید خودشو نشون داد. و ما رسما رفتیم تو خاک ارمنستان. در جا همه چی تغییر کرد. یا اینکه بزرگنمای ذهن من بود، نمیدونم. فقط به طور محسوس تغییراتی رو میدیدم و لذت میبردم. خلاصه اینکه بعد از حدود 1 کیلومتر پیاده روی ایستادیم برای شروع اولین هیچ هایک ارمنستانمون. چند تا ماشین اومدن و رد شدن ولی هیچ خبری نشد. فرامرز از همون اول یه سری نکات ریز رو بهش توجه کرده بود. یکیش که بیشتر به چشم می اومد این ماشینای لادایی بود که وجودشون واقعا عجاب انگیز، انگار از زمان دایناسورا موندن. اصلا باورتون نمیشه که ما تو هر کدومش که سوار میشدیم یه جور بود. بعضی صندلی نداشت، بعضی اصلا هیچی نداشت، واقعا هیچی نداشت. توی همین صحبت‌ها بود زهرا پیشنهاد داد که 2 گروه بشیم. ما هم اول نوبتو دادیم به علی و زهرا. اونجوری که مشخص بود زمانی که با هم صحبت کرده بودیم فهمیدم که اولین تجربه هیچ هایکشونه. خب بدم نبود واسه شون. یعنی تجربهشون به نظر من خیلی جذابم بود. علی و زهرا توی اولین تلاششون موفق شدن که یه لادا رو نگه دارن، ولی مقصدشون کاپان بود، لادا میرفت مقری. ما هم به محض دیدن انصراف گروه یک چسبیدیم به لادا و رفتیم. اینجوری شد که از زهرا و علی دوست داشتنی به امید یه دیدار مجدد جدا شدیم. قرار بود تا مقری بریم، ولی آرتور گفت تا لیچک میرسم. لیچک بعد از مقری بود و ما هم از این موضوع بعدمون نمی اومد. بالاخره مسیر بیشتری رو باهاش هم سفر می شدیم و مسیر بعدی ما هم کوتاه‌تر می شد. توی مسیر لابلای آهنگای آرتور یهو یه صدای آشنا شنیدیم. من و فرامرز نگاه انداختیم به هم، یهو شنیدیم گفت دیشب مثل هر شب و اینا. همین که یه مقدار حس کرد که ما احساس خوشایندی بهمون دست داده، 10 بار تکرارش کرد و حسابی هم با لادای بدون صندلی جلوش ویراج میداد. به لطف آرتور ما رسیدیم لیچک، یه سراحی که همه راهاش با آسمونا میرفت. اینجا توی ارمنستان شیب خیلی وحشتناکه، یا میره تو آسمون یا میره به هسته زمین. فکر میکنم دلیل استفاده از اینجور ماشین هم همینه تا شیبا رو راحت بالا پایین برن. هوا حسابی گرم بود و ما هم آب نداشتیم و تشنه بودیم. رفتیم زیر سایه درخت، کوله ها رو کاشتیم و منتظر ماشین شدیم. به قول فرامرز هر 2 دقیقه صدای ماشین میاد، اما 5 دقیقه بعد یه آهن متحرک رد میشد. برای هر کی دست بلند میکردیم نگه نمیداشت. دیدیم چاره ای نیست، باید یه کاری کنیم تا از تشنگی ترک نخوردیم. اولین ماشینی که دیده شد با هر اداعتواری که میشد بهش فهموندیم که آب میخواد. یا آمبولانس بود وایساد. از زیر صندلی دست کرد یه بطری در آورد، داد به من و گاز داد رفت. منم خوشحال از این دستاورد مشغول خوردن شدم. یهو چشام در اومد، اینقدر داغ بود که تمام این دل و روده منو سوزوند. فرامرزم دادم یه لب تر کنه. تو قابل توجه طرف دارم فرامرز. سری ماشین بعدی رو که نظامی هم بود به قصد گرفتن آب، با چند تا حرکت موزون و منقطع خوشحال کردم و آبو گرفتم. این بار خنک‌تر بود. بعد از اون رفع گرسنگی کردیم با یه سری رهتوشه هایی که توی اون کوله برج مانند فرامرز خانواده‌اش گذاشته بودن براش. لابلای اونا هم گاه گداری ماشینا رو نگاه می‌کردیم. از هر چند تا ماشینی که رد میشه یکیش ملی بود و یکیش هم غیر ملی بود و یه سمندی میاد و یه پرایدی میاد و اینا. وقتی تردد یه خورده بیشتر شد رفتیم و دوباره لب جاده مستقر شدیم. بعد حدود نیم ساعت یه سمند اومد پهلو گرفت. فرامرز باشون صحبت کرد و موفق شد بعد از اینکه مسیرشون رو بفهمه موافقتشون رو برای رسوندن ما به شهر کاپان جلب کنه. 3 جوان اصفهانی خوش برخورد و خوش صحبت که تأمین ویتامین لازم بدنمونم به عهده گرفتن. توی هر چند کیلومتر یه بار یه دست پر از میوه میومد طرف من تا تقسیم کنم بین بقیه. منم رد نمی کردم. توی این بین فرامرزم روی لهجه اورجینال سویچ کرده بود و 4 نفری یه ریز از هر دری صحبت می کردن. منم که نمیتونستم چیزی بگم، مشارکت که نمیتونستم بکنم. دیگه میدون رو داده بودم به فرامرز، منم چسبیده بودم به میوه‌ها. رسیدیم کاپان. از اون دوستای خوش صحبت و مهربونمون به مقصد دیدنی‌های پیش رو و غافلگیری‌های مسیر خداحافظی کردیم. اطلاعاتی که من دارم از کاپان چیزاییه که از اهالی شنیدم، حالا درست و غلط و راست و دروغ. به گفته اهالی دومین شهر بزرگ ارمنستانه و خیلی از شرکت‌های صنعتی بزرگ و حیاتی ارمنستان توی این شهر بوده تو زمان شوروی. هنوزم بقایای شرکت‌ها موجوده، یعنی شما اگر برین توی این مسیری که به سمت ایروانه از کاپان که رد میشین کلی شرکت می‌بینین که کنار بعضی هاشون هم فرودگاه هم هست. از شرکت های ساخت ماشین‌آلات کشاورزی گرفته تا چرم و گوشت و خلاصه کلی چیز دیگه. توی این شهر یه روده که از وسط این شهر رد میشه. از اون رودای خشنه بی اعصابی که پر سنگ و یعنی اینکه بیفته توش که قشنگ افتادی چرخ گوشت. تو گوشه کنارهای شهرم گاه گداری تندیس و مجسمه و اینجور چیزا هم خود نمایی میکنه. پلا و فلکه های سنگی و آهنی وجود داره توش که حالا از روی ساختمونا یا از روی رودخونه و از جاهای مختلف شهر رد میشه. اما هستن خونه ها و بناهایی که مدرن تر باشن. ولی کلن شهریه که حس و حال قدیمی داره. آرومه، ساکته. شهر سرسبزیه، پوشش های گیاهی خوبی داره. یه چیزی که توی ارمنستان همیشه بهش برمیخورین اینه که هر جا میرین آب واسه خوردن هست. هیچ وقت تشنه نمیمونین. کاپان توی نگاه اول خیلی ساده و قدیمی به نظر میرسه ولی در واقع تو نگاه های بعدی هم همین نظر رو داشتم ها. هیچ تغییری هم تو نظرم حاصل نشد. بعد از اینکه پیاده شدیم کمی پیاده روی کردیم و برای نهار رفتیم خرید. اینجا بود که فهمیدیم ای داد بیداد، این مردم اصلا انگلیسی بلد نیستن. یعنی از هر 100 نفر نیم نفر اونم در حد هلو هاواریو بلد و بس. گفتیم بریم تو شهر یه دوری بزنیم، بلکه یه جایی رو پیدا بکنیم، بالاخره شب و حالا یا چادر بزنیم یا اینکه سراغ میگیریم هاستلی چیزی. همین که مشغول قدم زدن بودیم رفتیم به یه پارک رسیدیم. از دور چند تا بکپکر دیدم، طبق عادت رفتم سمتشون و شروع کردیم با هم رد و بدل کردن اطلاعات و آشنا شدن. و بین حرفامونم متوجه شدم آدرس یه جایی رو دارم برای کمپ زدن. ازشون خواستم اگه ایراد نداره با هم هممسیر بشیم و بریم اون کمپی که اونا سراغ دارن. اونا هم از این موضوع استقبال کردن. بعد از اینکه یه خرید مختصری کردیم برای اون مدتی که می‌خوایم بمونیم تو کمپ، رفتیم تا برسیم به کمپ سایت، جایی که قراره شب و اونجا بمونیم. از جایی که ما بودیم تا محل کمپ روی نقشه حدوداً 2 کیلومتر بود. قرار شد پیاده بریم تا اونجا. اول مسیر خوب بود و بعد کم کم شیب و ارتفاع شروع شد. بعد از اون دیگه جاده مثل دیوار بود. انقدر شیب داشت و ارتفاع می گرفت که دیگه صدای دمام می داد قلبم. خیس خالی شدیم. حسابی عرق کردیم و هر چند صدمت وای می سادیم تا یه نفس بگیریم. بعد از چندین پیچ و خم کاملا سخت و در جدال با جاذبه عزیز بالاخره رسیدیم به محل کم. همین که وارد شدیم آرمن صاحب اون کمپ اومد جلو و خوش آمدگویی کرد و پرسید از کدوم کشوریم. ما هم معرفی کردیم و بعدم یه خورده خوشوبش کردیم. بعد یه دختر لاغر اومد و با خوشروی خودشو معرفی کرد و خوش آمد گفت و پیشنهاد آب داد بهمون. ما هم رو هوا قاپیدیمش. کاشا اون دختر لاغر مهربون یکی از اون آدمایی که سفر و اقامت ما رو توی کاپان لذت بخش کرد. الان یکی از دوستای خوب منه. از محیط کمپ براتون بگم. کمپ تقریبا تو انتهای یه جاده سرسبز و پر درخت قرار داره که از اونجا شهر کاپان رو از نمای بالا میشه دید. اطراف کمپ باقای مردمه که به محض ورود باغ کوچیک تازه تأسیسی که البته اون موقع تازه تأسیس بود و میبینید. چند تا کلبه چوبی با پراکندگی و فاصله از هم ساخته شده. این کلبه‌های چوبی دو طبقه‌ن که فقط جای یه نفره که اونجا بره بخوابه. همین. از در که میای تو سمت چپ ورودی آشپزخونه و محل خوشامدگوییه و با فاصله از اونم دستشویی روشویی قرار داره. از لابلای محیط کش شده که به انتهای باغ میرسی محل تجمع روشن کردن آتیشه. اطراف اونم همو اتاق ماساژ و محل برپایی چادر. اسم این کمپ قشنگ آرک کمپ بود که کاشا به صورت داوطلبانه اونجا کار میکرد. این کمپ یه صفحه توی فیسبوک داره که ملت اونجا عضو میشن تا در ارتباط باشن با هم. آرمن اون روزا 47 سالشه. خیلی آدم پر و خوش صحبتیه. اما حسابی هم جدی بود. روک و رو راست. توی کمپ اگر از کلبه‌های چوبی استفاده کنید باید 3000 درام و اگر چادر میزنید 2000 درام بابت هر شب برای هر نفر پرداخت کنید. بعد از مشورت کردن با فرامرز تصمیم گرفتیم که فرامرز کلبه چوبی رو انتخاب کرد، منم چادر رو انتخاب کردم که من برای چادر 15000 تومان پرداخت کردم. بعد از اینکه تصمیم گرفتیم چجوری و کجا شب رو سپری کنیم، رفتیم تا توی شهر یه گشتی بزنیم. بعد از پایین اومدن از جاده جذاب کم رسیدیم به خیابونی که از وسط با رودخونه نصف میشد. از رودخونه رد شدیم و رفتیم و رسیدیم به یه محوطه که آهنگ پخش میکردن و مردم هم دور یه فواره رقصون شادی میکردن و با هم صحبت میکردن و نوشیدنی میخوردن. یه ساعتی رو تو شهر گشت زدیم. جالب این بود که شهر همه چراغاش خاموش بود به جز جایی که مردم اونجا جمع شده بودن. هوا دیگه حسابی تاریک شده بود. رفتیم کم که استراحت کنیم، بخوابیم و بعد از اونم سفرمون رو ادامه بدیم. آسمون عالی بود، پر از ستاره. هوا هم خنک بود. چادر رو علم کردم، فقط پوش اول رو باز کردم، پشه بند رو بستم و تا به خودم اومدم خوابم برده بود. ساعت 7 صبح بیدار شدم. دیدم کاشا بیداره و از دیدن من تعجب کرد که چی داری اول صبح آخه؟ نشستیم به گپ زدن و گفتن و شنیدن داستانای سفرمون. فرامرزم بیدار شده بود و اومده بود کنار ما و با همدیگه حسابی لذت بردیم از اون ساعتا. ساعت حدودای 9 صبح شروع کردیم جمع جور کردن وسایل. دوستای اهل چک از ما خداحافظی کردن و راهی ادامه مسیر شدن. ما هم منتظر تموم شدن کارهای آرمن بودیم که بیاد به ما کمک کنه که از کجا شروع بکنیم هیچ هایکمونو تو شهر کاپان. دیدیم یه مقدار زمان داریم. فرامرز رفت یه مقدار عکاسی بکنه از اطراف. منم رفتم به کاشا توی کاراش کمک کنم. کاشا و مهربونی ها و کمک های اون رو از یاد نمیبریم. دختر خندون و پر از انرژی. رفتیم که ببینیم جاده چی داره برامون. مقصد بعدیمون شهر گوریس بود. رفتیم تا به مقصد بعدیمون هیچ هایک کنیم. حدود 2 کیلومتر پیاده روی کردیم و جاهای مختلف ایستادیم. اما یا نمی بردن یا مسیرمون یکی نبود یا فقط یه نفرمون میتونست بره. گفتیم یه مقدار بریم پیاده روی بکنیم بلکه یه جای بهتری بایستیم. جلوتر یه پمپ بنزین بود. داشتیم میرفتیم سمتش که یهو یه صدایی اومد. تق. برگشتم نگاه کردم، دیدم فرامرز خشکش زده، داره جلو پاشو نگاه میکنه. نگاه کردم دیدم ای داد بیداد، موبایل فرامرز رو صفحه افتاده رو زمین. این سخت‌ترین اتفاقی بود که میتونست برامون بیفته. شکستن اون صفحه هزینه زیادی داشت برامون. ما حدود 3 کیلومتری بیرون از کاپان بالاخره موفق شدیم که هیچ هایک کنیم. اما شما اگه از کنار مجسمه مرد سوار بر اسب اگه 1 کیلومتر پیاده روی کنید به سمت خروجی شهر که به طرف گوریس و ایروان میره، بازم میتونید هیچ هایک موفق داشته باشید. تجربه من از هیچ هایک توی شهر کاپان اینجوری بود که بهترین ساعتها برای هیچ هایک بین 8 صبح تا 11 و بین ساعت 6 تا 8 بعد از ظهره. اینو من توی این فصل تابستون و بنا به تجربه خودم میگم، حالا ممکنه دوستان دیگه نظر بهتری داشته باشن. بعد از حدود نیم ساعت تلاش به صورت کاملا خودجوش یه ماشین وایساد و بعد از دست و پا زدن و بادی لنگویج فهمیدیم که حله. سریعا کولار رو جا دادیم و نشستیم. اما مسیرمون تغییر کرد. حدود 285 کیلومتر یه سره رفتیم تا شهر آرارات. آراراتی که حدود 60 کیلومتری ایروانه. اما با کیا رفتیم؟ واهاک و آرتور. پلیسای مملکت ارمنی هن که از گردش برمیگشتن. اطراف کاپان انگار آبشار و طبیعت و اینجور چیزا باحاله. ما فقط عکساشون رو میدیدیم. هی واهاک نشون میداد، هی آرتور نشون میداد. توی اون مدت زمانی که وای میسادیم همی اومدن عکسا رو نشونمون میدادن و با هم دیگه خوشوبش میکردیم. هرچی بیشتر وارد ارمنستان میشدیم بیشتر تحت تأثیر طبیعتش قرار میگرفتیم. با این دوتا دوستای جدیدمون ارتباط خوب برقرار کردیم تا جایی که فیسبوک و مخلفات و اینا رد و بدل کرد. بعد از یه مسافتی برای اینکه سوختگیری بکنیم توی یکی از پمپ گازهای مسیرمون توقف کردیم. سیستم جالبی دارن. بعد از اینکه پیاده شدیم واهاک ما رو برای قهوه دعوت کرد تا حالا کار سوختگیری تموم بشه و اینجور چیزا. سیستمشون اینطوریه که اول خیلی با پمپ گازای ایران فرق داره. ماشینا حدود 5 تا 10 دقیقه نگه می‌دارن و هیچ اثری از صف وجود نداره تا جایی که من دیدم. دلیلش هم شاید به خاطر اینه که با فواصل کم جایگاه‌های سوخت پیدا میشه. همه پیاده شدیم و مأمور سوختگیری کار خودش رو شروع کرد. اما یادتون باشه وقتی که پیاده شدین بدون هیچ معطلی مستقیم برین کافه‌های کنار جایگاه. همه چی داره. ولی پیشنهاد من به شما اینه که بشینید یه گوشه‌ای و از قهوه ارمنیتون لذت ببرید. بعد از سوختگیری راه افتادیم به سمت مقصدمون. ولی بعد از نیم ساعت واهاک سر یه سراحی وایساد و با حرکت موزون و ممتد و اینا گفت اینجا یه خورده وایسیم. یه سیگاری کشید و بعد با همدیگه صحبت کردن، دست و پا شکسته به ما فهموندن که از اینجا میریم توی جاده ای و بعد برمیگردیم. ما هم قبول کردیم، بالاخره پیشنهاده. این دوستای مهربونمون تصمیم داشتن ما رو غافلگیر کنن. ما هم خودمون رو سپردیم به جاده و طبیعت و از مسیر لذت بردیم. رفتیم و رفتیم تا رسیدیم به یه کلیسای فوق‌العاده، کلیسای نوراوانک. جاده نوراوانک خیلی قشنگ و دلنشینه. من خیلی دوستش داشتم. کوههای اطراف جاده و درختایی که همه طرف خودنمایی میکنن، شیبای تند و درهای فوق‌العاده زیبا، مختصری از اون چیزاییه که شما اونجا میبینید. بازدید ناخواسته ما از کلیسای نوراوانک تبدیل شد به یکی از بهترین جاهایی که ما توی ارمنستان دیدیم. دوستای ما رو سر سراحی آرارات و آرتاشات به سمت ایروان پیاده کردن و خداحافظی کردیم و رفتن تا مسیرشون به یه جای دیگه ختم میشه. ما موندیم و آرزوهای برباد رفته کنیاکی. ساعت حدود 10:30 شب بود که رسیدیم سراحی آرارات و تقریبا از تمام ابزارهای موجود برای پیدا کردن ماشین استفاده کردیم. من شده بودم ریز حسن، یه وقتایی با نور علامت میدادم، یه وقتایی هم فرامرز و نور پردازی میکردم که اون با حرکات مختلف ماشینا رو نگه داره. بعد یه ساعت تلاش بالاخره یه تاکسی وایساد. قرار شد با یه مبلغی ما رو برسونه تا ایروان. توی راه هم آمار چنج کردن پول و پیدا کردن هاستل و اینجور چیزا رو هم گرفتیم. دیر وقت بود که رسیدیم ایروان. با کی؟ با جناب نوپرابل. این دوتا دوست نچندان مهربون اما خوب ما رو بعد از اینکه چند تا هاستل دیدیم ترک کردن و اولین شب ما تو ایروان توی چخوف هاستل تو خیابون چخوف سر شد. مبلغی که برای چند ساعت اقامت توی هاستل به توافق رسیده بودیم 5,000 درام بود. چون اینترنت نداشتیم نتونستم جای دیگه ای پیدا کنم. برای همین صبح روز بعد کولهامونو گذاشتیم و رفتیم تا مرکز شهر. حدود 1,000 درام معادل 7,500 تومان اون روز برای 8 کیلومتر پول دادیم. موضوع جالب اینه که روی در تاکسی ها قیمت نوشته شده. البته تاکسی های دولتی، نه توریستی و غیره که مثل زامبی میان بخورنه. برای هر کیلومتر 100 درام باید پرداخت کنید که معمولا هم زیر 1,000 درام نمیشه کرایتون. فاصله اوپرا هاوس تا میدان جمهوری فقط چند دقیقه پیاده رویه، اونم تو زیبایی های شهر ایروان، مخصوصا شبا. توی مرکز شهر ایروان با 2 نفر آشنا شدیم که برای من جالب بود داستان آشنایشون، آنجلو و مارتا. ماجرای اینا از این قراره که آنجلو از ایتالیا میره توی یه هاستل تو شهر ریو تو برزیل کار میکنه. لابلای سفرش مارتا هم از لهستان تنهایی میره ریو و دقیقا میره هاستلی که آنجلو اونجاست. بعد از گپ و گفت و روزها و گردش ها توی برزیل شد چیزی که باید بشه. الان هم با همن و به همین سادگی دارن با هم زندگی میکنن. توی اولین فرصتی که به نت دسترسی پیدا کردیم نشستم به پیدا کردن هاستل که بالاخره بعد از مذاکره با فرامرز هاستل رو انتخاب کردیم. من از سایت hostels.com استفاده کردم برای اینکه هاستل رو پیدا بکنم. هاستل رو شب اول با 2000 درام، شب دوم با 2500 و شب سوم با 3200 درام رزرو کردیم به ازای هر نفر. هاستل فضای خوبی داشت. صبحونه رایگان، چای و قهوه همیشه هست، تختا و سرویساش هم خوبه. امکانات خوبی داره. وایفای رایگان، لباسشویی، حموم، دستشویی، آشپزخونه. دیگه چی می‌خواستی؟ ایروان، ایروان. یه خورده از ایروان بگم براتون. شهر ایروان به دو بخش اولد و نیو تقسیم شده. فرق بین دو بخش واقعا محسوسه. راحت هم قابل تشخیصه. مثل بقیه پایتخت‌ها یه سری برتری‌هایی داره نسبت به شهرهای اطراف. چیزی که بیشتر توجه منو جلب کرد رعایت قانون راهنمای رانندگی بود. یعنی یه مسیری رو اینا میرن تا برسن به یه خطی که مثلا دور برگردونه، در صورتی که میشد قشنگ یه راهنما بزنی دور بزنی. اگه ایران بود 100 نفر اونجا دور میزدم، ولی من نه بلواری دیدم، نه سنگی دیدم، نه چیزی دیدم. یه خط بود که همه میرفتن از اون ور دور میزدن. یه چیز دیگه هم که بود که واقعا آدمو شرمنده میکرد این بود که خب ما طبق عادت همینجوری سرمون میندازیم میریم از خیابون رد شیم، ولی اونجا فرقی نمیکنه که چراغ سبز باشه قرمز باشه، وقتی که رد میشی ماشینا حداقل 20 متر 30 متر باهات فاصله رو حفظ میکنن و وای میسن تا شما رد بشی. قشنگ ما رو شرمنده کردن. ایروان ساختمونای بلند و متنوع و بازارهای جذاب و پر از برندهای مختلف و فروشگاه‌های بزرگ و مجهز زیاد داره. مغازه‌های خدماتی تا زمانی که شما اونجا کار داشته باشی و مراجعه داشته باشن بازن، مثل اپراتورهای تلفن همراه و اینجور چیزا. انواع بار و دیسکو و ردلاین و اتفاقات خیابونی و خیلی چیزای دیگه که ایروان رو به یه پایتخت جذاب تبدیل میکنه. ایروان تو روز چیز زیادی برای عرضه نداره، فقط یه سری فروشگاهه، ولی شب ایروان دیگه ای رو میبینید. مردم میان بیرون با لباسای جور و جور و چهره‌های خندون و مدام علاقه خودشونو به هم نشون میدن. هر گوشه و کناری صدای موسیقی و رقص میاد و هر طرفی که نگاه میکنی به راحتی کافه هایی رو میبینی که همیشه تا آخر شب مملو از جمعیتی هستن که دارن با هم گپ میزنن. ایروان شهر جذابیه و من حتما دوباره این شهر رو میبینم. تصمیم گرفتیم که بریم به سمت دریاچه سوان. برای رفتن به دریاچه سوان از چند تا راه میتونین استفاده کنید. یکیش اتوبوس و ونه. اتوبوس شماره 256 یا ون شماره 46 تا خود دریاچه میرن. راه دیگرش ماشیناییه که اطراف میدان جمهوری وایسادن. ما از این ماشینا استفاده کردیم. برای رفت و برگشت 15000 درام کل ماشین رو کرایه کردیم. امکاناتی هم که داشت انصافاً خوب بود. حداقل وایفای رو داشت. تو کل مسیر ما وایفای وصل بودیم. اول از همه رفتیم دره گلها و بعدم رفتیم دریاچه سوان. برای ورود به دره از تلکابین باید استفاده کنیم. یا حالا نمیدونم اسمش چیه، تلسیجه یا هر چیزی. 5000 درام ورودی داره. اما واقعا ارزش داره. اون بالا میتونید بپرید پایین و برید بگردید لابلای سبزه و درختا. دره گلها برای من فضای دلنشین و جذابی داشت. قطعا توی ایرانم از اینجور جاها داریم. وقتی توی کشور دیگه هستم و یه وقتهایی واقعا نیاز دارم به یه آرامش، یه جاهایی مثل دره گلها همیشه عالی و بی‌نظیره. مثل یه مدیتیشن میمونه. دره گلها با کنتراست‌های مختلف از طیفا و رنگ‌های مختلف سبز و ترکیبش با آبی و سفید آسمون، بوی چمن نمناک و صدای پرنده‌ها و جیرجیر عجیب غریب حشرات کلاً باعث میشه از فضای شهر و تکنولوژی دور بشی. از همه مهمتر تمیزی و شفافی رنگای طبیعته. قشنگ چشاتو صیقل میده. من و فرامرز یه خورده اونجا رو گشتیم و بالا پایین رفتیم و چند تا عکس گرفتیم. بعدم با همون تلکابین، تلسیج یا تله هرچی برگشتیم، اومدیم پایین و رفتیم به سمت دریاچه سوان. ارمنستان همیشه منو شگفت زده کرده. طبیعتش واقعا فوق‌العاده است. دریاچه سوان چند قسمت داره که میتونید برید و لذت ببرید. یکی از قسمت‌های اون که طبعا گرون‌ترین و شلوغ‌ترینشه، قسمت توریستی و معروفشه که همه جور امکاناتی داره، ولی در حد خیلی ساده و بیریخته و چشماتون آزار میده. بس که محیط توریستی و گرون و ازدحام و اصلا جذاب نیست، ولی چون مسیر سوان وانک، کلیسای سوان وانک از اونجا میگذره، باید اونجا برید و تحملش کنید. البته این دیدگاه منه، خیلی ها اینجور جاها رو دوست دارن. به پیشنهاد فرامرز رفتیم سوار یه قایق شدیم که روی دریاچه توریستا رو میگردونه. برای هر نفر 1000 درام دادیم، حدود 30 دقیقه ما رو چرخوند. وسط آب بودن خیلی عالیه. همه جا شکل دیگه ایه. از وسط دریاچه میشد اطراف رو خوب دید و تصمیم گرفت کجا باید رفت. بعد از اون دریاچه گردی که با قایق رفتیم، مسیرمون رو به سمت کلیسای سوان وانک ادامه دادیم. سوان وانک بالای یه کوهه کنار همون دریاچه، با یه نمای فوق‌العاده. پلای نسبتاً زیادی داره، ولی خب یه سری پاگردا هست که میتونید اونجا استراحت بکنید. توی مسیر سوان وانک یه چیزی توجهمون رو جلب کرد. اون مرغای ماهیخوارشون انگار میخندن. منو فرامرز خوشمون اومده بود از این قضیه. هی گاه گداری اینا قهقهه میزدن. صداهاشون شبیه قهقهه بود و ما هم کلی میخندیدیم. بعد از اینکه تمام اون پله ها رو رفتیم بالا، رسیدیم به سوان وانک. سوان وانک به جذابیت نورا وانک نرسید از لحاظ معماری، ولی نمای فوق‌العاده‌ای مشرف به دریاچه داشت که از همه نظر کمبودهای ساختمونش رو جبران میکرد. یه چرخی اطراف کلیسا زدیم و فرامرزم گوشه به گوشه رو عکس گرفت. رسیدن به کلیسا جذابیت داره، نمای خوبی هم میده، اما ما به این قانع نشدیم و رفتیم بالاتر. دقیقا پشت کلیسا به نقطه مرتفع‌تری رسیدیم با زاویه دید 365 درجه ای. یه سکوی سیمانی روی اون وجود داره. ما بالای اون رفتیم و از اونجا طبیعت فوق‌العاده و کم نظیر دریاچه سوانو با اون دمای هوای خنک نشستیم به تماشا. برگشتیم سمت کلیسا. موقع پایین اومدن از کنار سنگای حکاکی شده به سمت کلیسا و محوطه روبروی روانه شدی. فرامرز رفت داخل کلیسا رو ببینه. من که قبلا دیده بودم اومدم توی محوطه. تا وارد شدم دیدم یه عده با لباسای نارنجی یه دست و موسیقی محلی دارن میرقصن. چی از این بهتر؟ تعداد زیادی دختر و پسر نوجوان از مدرسه رقص و آواز محلی ارمنستان اومده بودن اونجا. مسئولشون ساکن آمریکا بود. کلی با هم گپ زدیم و به خاطر ما یه رقص دیگه هم رفتن که حسابی عالی بود. موقع برگشتن بود و خیلی گشنه بودیم. دلمون حسابی ضعف می‌رفت. از ظهر روز قبلش درست غذا نخورده بودیم. به پیشنهاد آرمن رانندمون رفتیم غذاخوری. نصف بیشتر مردای ارمنستان اسمشون آرمنه. راننده توقع داشت براش غذا بگیریم. ما زیر بار نرفتیم. صاحب کافه رو واسطه قرار داد. ما هم گفتیم هر چی میخواد بخوره، ولی از کرایه کم میکنیم. اونم رفت به حساب خودش خورد. یه وقتایی باید رک باشیم توی سفر تا سوارمون نشن. توی مراحل سفارش تا آماده سازی غذا، فرامرز رفت پول چنج کنه. توی این فاصله دیدم یکی با صورت آفتاب سوخته اروپایی اومد کولش و گذاشت زمین و نشست رو میز روبروی. من که اصلا نمیتونم ارتباط برقرار نکنم تو سفر. تا اومدم خودم رو کنترل کنم که باش صحبت نکنم، کار از کار گذشته بود. نشسته بود پشت میز ما و داشتیم با هم گپ میزدیم. اسمش مارچین بود. خلاصه بعد از اینکه غذامونو خوردیم و با دوست جدیدمون مارچین گپ زدیم، به توافق رسیدیم که همراهمون بیاد تا ایروان. توی ارمنستان جاهای زیادی برای دیدن هست، ولی از اونجایی که برنامه‌ای برای ارمنستان نداشتیم، تصمیم گرفتیم شب آخر توی ایروان رو حسابی بگردیم. هر کدوممون جاهایی که دوست داره بره سر بزنه. فردای اون شب صبحونه رو خوردیم و آماده رفتن شدیم تا کشور گرجستان. قرار بر این شد تا هیچ های کنیم. اگرم شد تا تفلیس با همین روش بریم. از میدان جمهوری ماشین گرفتیم تا بیرون ایروان و ابتدای خط M4 ما رو رسون. که شد حدوداً 2000 درهم. می‌خواستیم تا دلیجان بریم و بعد از اون بریم علاوردی و بعد هم باقراتاشن تا از مرز رد بشیم و بریم جای مناسب برای هیچ زدن پیدا کنیم تا برسیم به تفلیس. جای مناسب برای هیچ زدن رو پیدا کردیم. تقریبا نزدیک ایستگاه پلیس و روبروی کلاب بود. حدوداً نیم ساعت منتظر موندیم و چند تا ماشین هم توی این زمان نگه داشتن. بیشترشون هم پول می‌خواستن. تا اینکه دو تا ماشین در جا نگه داشتن. سری من و فرامرز هر کدوممون رفتیم سراغ یه ماشین تا باهاش صحبت کنیم. یکیشون میرفت سوان، اون یکی هم یه مقدار پایین تر از سوان، یعنی قبل از سوان. ما اونی که میرفت سوان رو انتخاب کردیم و حرکت کردیم به طرف سوان. ما قبلا سوان رو دیده بودیم. بعد از اینکه رسیدیم به سوان، 50 متر جلوتر از جایی که پیادمون کرده بودن دوباره تلاش کردیم تا اینکه یه فورد ترانزیت نگه داشته، دو تا پسر جوون و شاد که بعد از پروسه سنگین بادی لنگویج متوجه شدن که ما چی کار میکنیم و کجا میخواییم بریم، قرار شد بریم شنا کنیم بعدم بریم به سمت دلیجان، ولی بعدش گفتن تا وانازور میبریمتون. ما هم از این پیشنهاد استقبال کردیم. توی مسیر ما رو بردن تا با برادر و دوستاشون آشنا کنن، چند تا عکس بگیرن و حالا نمیدونم برای چیشون بود. رسیدیم به وانازور، از دوستامون خداحافظی کردیم و 1 کیلومتر به سمت بیرون شهر پیاده روی کردیم. ارمنستان واقعا شگفت انگیزه. توی شهر وانازور یه مقدار پیاده روی کردیم، انگار داشتیم توی فیلم ارباب حلقه ها قدم میزدیم. از شهر رفتیم بیرون، آرارات سوارمون کرد. آرارات اسم راننده بود. ما رو تا شهر واهاگنی رسوند. سراحی شهر به علاوردی پیاده شدیم. منتظر شدیم تا ماشین بیاد. تقریبا شبیه سراحی لیچ بود. ماشین سخت می اومد. اگرم می اومد نگه نمی داشت. یه مدت اونجا موندیم و پیاده روی کردیم. یه خانم مهربونم بهمون آب داد تا اینکه یه لادا برامون وایساد. شهر آختالا مقصد دوست جدیدمون بود. حدود 20 کیلومتر با هم بودیم. بیرون شهر که پیاده شدیم و حدود 2 کیلومتر پیاده روی کردیم، یکم خوراکی خریدیم و دلی تازه کردیم. حدوداً 40 دقیقه منتظر موندیم و یه پسر عجول و خوش برخورد اومد، ما رو تا لب مرز رسوند. تقریباً همه چی تغییر کرد. رنگ و شکل و آدما و صحبتا و مراحل خروج از ارمنستان و ورود به گرجستان خیلی ساده و راحت انجام شد. حتی کوله هامون هم نگشتن. شب بود. ما هم رسماً وارد گرجستان شد. گرجستان باشه برای اپیزود بعدی. این اپیزود اول از پادکست سفرنامه خانه بود. اپیزودی مربوط به ارمنستان. یا عالمه انرژی خوب برای من بفرستین، انتقاد کنین، به من بگین چی کار کنم که بهتر بشه، چجوری براتون بخونم سفرنامه ها رو. اگر این سفرنامه رو دوست داشتین، اگر این پادکست رو دوست داشتین، لطفاً به بقیه هم معرفی بکنین منو. این تازه شروع کاره. از اینکه تحمل میکنین، صبر میکنین تا پیشرفت بکنم، تا بتونم بهتر این پادکست رو مدیریت بکنم تا جذابتر بشه واسه تون، ازتون ممنونم. یادتون نره که پادکست رو از طریق اپلیکیشن های مخصوص پادکست گوش بدید. این اپلیکیشن ها به ما کمک میکنه که بهتر بتونیم آمار داشته باشیم، به ما کمک میکنه که به شما پادکست های بهتری ارائه بدیم. من حسن حمزه‌نژاد هستم. این پادکست زمستون 98 ضبط شده. الهی که سفرتون بی خطر باشه.